بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. امام رحمت الله علیه در امر سوم از اموری که توضیح می دادن قاعده از حالت و سهرا فرمودن به این که شکی که در موردی که می خواد از حالت و سهر جاری کنید، این شک شما علی اقسام که پنج قسم را نام بردن. یک وقت شک شما ناشی از آن است که آیا ارکان این عمل کاملا انجام گرفته یا اصلا ارکان عمل انجام نگرفته. مثلا اصلا در باب نماز آیا رکوع و سجده و ایناش انجام گرفته؟ شما شک دارید در بعضی شرایط و اجزاء غیر رکنی یا نه شک دارید در اجزاء رکنی است؟ فرمودن اگر شک شما منتهی بشود به شک در شیئی که او مقدم این فعل است و عمل است، چون وجود این عمل ثابت نشده اصالت و صحه جاری نمی شود. به تعبیر دیگر اصالت و صحه وقتی جاری می شود که شما شک در اصل وجود نداشته باشید. اگر شک در اصل تحقق و وجود دارید، اصالت و صحه جاری نمی شود. به همین شکلی که گفتیم امام این قسمت را مطرح کردند. مرحوم آیت الله میرزا حسن بجنوردی رحمت الله تعالی علیه در اینجا یک عنوان دیگری دادن و اون عنوان دیگر این است، فرمودن این قاعده جاری می شود در وقتی که عنوان عمل احراز شده باشد. ان هذا الاصل لا يجري الا بعد احراز عنوان العمل. بعد از این که معلوم شد، مشخص شد عنوان این عمل تحقق پیدا کرده، صلات تحقق پیدا کرده، شما شک دارید آیا همه اجزاش تحقق پیدا کرده یا نه، همه شرایط بوده یا نه. یقیناً اجزا و شرایط مقدم صلات تحقق پیدا کرده. مثلا لو علم بانه صدر منه عملا ولم يعلم العنوان. میدونه کاری انجام داده اما عنوانش معلوم نیست، نمیداند بی بوده، اجاره بوده، هبه بوده از غیر ذلک، نمیدونه کدوم یکی بوده، عنوان عمل معلوم نیست. اگر اینجور باشد فلا مورد لجریان اصالت صحه، اصالت صحه جاری نمی شود، زیرا اصالت صحه به بنا و سیره اغلایی است. اغلا میگن باید عنوان فعل باشد تا اصالت و صحه جاری کنید. اگر عنوان فیلم تحقق پیدا نکرده، مثلا شک در مقومات دارید، اصلا این مقومات انجام گرفته یا نه، اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه. بعد ایشان مثال رو ادامه میدن، مثلا بعد از صدوری به عنوان بس مثلا و احتمل فقد و جزء او شرط او وجود مانع لا یعتنون بذلک الابتناء احتمال و یبنون علی الصحه. و اما اگر شک و احتمال داریم باشد، اصلا این بدن رو شست میدونیم قصد غسل کرده یا نه، قصد وضو کرده یا نکرده، یا نه قصد شنا کردن بوده. اگر اینجور باشه شما میتوانید اصالت صحه جاری کنید، بگید غسل کرده؟ نمیشه. این مطلب را به همین عنوان مرحوم میرزا حسن بجنوردی رحمت الله علیه بیان فرمودند. در امر بعدی اینجور فرمودند: این قاعده جاری می شود بعد از وجود شیء، لا یجری هذا الاصل الا بعد وجود شیء. بنابراین اگر شک کند فی ان ما اتا بهی هل صحیح، یعنی تام من حیث الاجزاء و شرائط و عدم الموانع و اثر بر او مترتب میشه یا نه، اینجا به مقتضای این اصل حکم به صحت میکنیم. اما اگر قبل وجودی باشه، هنوز دارید هنگام قسله، دارید قسل را ادامه میدید، بعد شک در صحت بکنید، اینجا اصالت و صحه جاری نمیشود. بعد مرحوم های بجنوردی هم همین بحث میرزای نائینی را بیان کردند که اجماع داریم نداریم امثالیم. امام اقسام شک را که فرمودن 5 تاست، فرمودن در قسم اول اصالت و صحه جاری نمیشود، در اقسام دیگر جاری میشه. اقسام دیگری که فرمودن جاری میشه مثل این که بیعی انجام گرفته است، نمیدانید متعاقدین شرایط را داشتن یا نه، مثل این که بالغ و عاقل بودن یا نه، یا نمیدانید این عوضین سمن و مسمن شرایط رو داشت یا نه، مالیت مثلا داشت یا نداشت، مالیت شرعی و عقلایی و عرفی. اینم حالت دوم. حالت سوم این است که نمیدانید شرایط عقل تحقق پیدا کرده یا نه، یعنی آیا به عربی خوانده شده است یا نه، ترتیب ایجاب و قبول رعایت شده یا نه. اینجا هم یک مورد دیگه برای اصالت و صحه. چهارم، جایی که میدونید شرطی تحقق پیدا کرده، نمیدونید شرط مفسده یا نه. تا اینجا رو جلسه قبل توضیح دادیم. مرحوم میرزای نائینی رحمت الله تعالی علیه فرمودن اولا اصالت و صحه مربوط به باب عقود و ایقاعات، اینه یک. ثانیاً اصالت و صحه در عقود و ایقاعات در این شک مورد سوم اجرا میشه، یعنی جایی که شک دارید در شرایط عقد. و الا اگر شک که در شرایط عوضین باشد یا شک که در شرایط متعاقدین باشد، اصالت و صحه جاری نمیشه. چرا؟ میرزای نائینی رحمت الله علیه فرمودن به خاطر اینکه دلیل بر اصالت و صحه اجماع است. ما دو تا اجماع داریم، یک اجماع و اتفاق نظر داریم مبنی بر این که اصالت و صحه در همه عقود و ایقاعات جاری میشه، این یک اجماع داریم. این اجماع چون معاضد با بنای عقلاست قدر متیقن ندارد، همه عقود و همه را شامل میشه و ایقاعات را. اما در مورد بیع ما یک اجماع دومی داریم که اصالت و صحه در مورد بیع جاری میشه. این اجماع دوم دلیل لبیه، چون دلیل لبیست لفظی نیست، باید اخذ کنیم به قدر متیقن. اگر ما شک داریم در شرایط متعاقده، نمیدانیم ارکان به محقق شده یا نه، در شرایط عوضین در ارکانش تردید داریم، اینجا رو این اجماع دوم شامل نمیشه. در شرایط عقد اگر شما شک داشته باشید، اجماع دوم او را شامل میشه. لذا در شرایط عقد اجماع هست و اصالت و صحه جاری میشه، بقیه جاری نمیشه. امام رحمت الله علیه فرمودن اولا اصل این قضیه یعنی اثبات عده اصالت و صحه با اجماع نیست، بلکه با بنای عقلاست و سیره عقلائیه بین مصادیق و موارد هیچ فرقی نمیگذاره، همه موارد رو شامل میشه مگر جایی که عنوان محقق نشده باشد، مثل قسم اول که شک در مقومات شک در تحقق اصل عنوان است. و اما نسبت به بقیه موارد سیره عقلائیه او را شامل می شود. هذا اولا. و ثانیا شما مگر نمی گویید ما دو تا اجماع داریم، یک اجماع عام و کلی که همه ایقاعات و عقود و همه را شامل می شود، حتی فراتر از ایقاعات و عقود همه جایی مثل سیره و غلاز، و او اطلاق دارد همه را شامل می شه. یک اجماع دومی داریم که مربوط مثلا به بیع است، او اطلاق نداره. امام می فرماید خب ما به همون اجماع اولتان عمل میکنیم، همون اجماع اولی که همه عقود و ایقاعات و بلکه فراتر از اونها رو شامل میشه و اطلاق دارد همه موارد را، ما به همون اجماع عمل میکنیم، نیاز به اجماع دوم نداریم. بله؟ پس نیازی به اجماع دوم نیست، مضافاً به این که چنین اجماع دومی هم وجود ندارد. کی گفته ما اجماع دومی داریم؟ تمام علما که به اصالت و صحه مراجعه کردن اینها میگویند به این که از باب سیره عقلائیه حجت است و اجماع بر فرضی هم که باشد، اجماع محتمل المدرکه، کسانی که اجماع و اتفاق نظر دارن بر اساس سیره عقلاست، بنابراین اجماع دلیل تعبدی مستقلی نخواهد. این فرمایش چی هستش؟ این فرمایش چیست که در رد مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه امام بیان فرموده. محقق ثانی، محقق ثانی در این موضوع یک مطلبی گفته است که حالا نمیدانیم، نیاز هست ولی به او اشاره کنیم. بعدش ببینید ما یک اصالت و صحه داریم. فعل مسلمان وقتی تحقق پیدا کرد نمیدانیم واجد اجزاء و شرائط هست یا نه، به قاعده اصالت و صحه میگوییم فعلش صحیح هست. بنابراین چه میکنیم؟ بنابراین حمل بر صحت میکنیم. این یه هست. حرف دوم این است، فرمودن ما قاعده دومی داریم و آن قاعده دوم ظاهر حال مسلم است، ظاهر حال مسلمان. ظاهر حال مسلمان این است که خلاف شرع مرتکب نشود و مطابق با موازین شرع فعلش را تطبیق بکنه. سلام. اینم محقق ثانی فرموده قاعده دومه. لذا اگر جایی اصالت و صحه جاری نشد، از قاعده حمل ظاهر فعل مؤمن بر صحت از اون قاعده استفاده می کنه. امام فرمودن اینجا دو تا بحثه. بحث این است که یک بحث اینه اصلا ما واقعا دو تا قاعده داریم یا نداریم، یا هم یک قاعده داریم به نام اصالت و صحه، گاهی هم از او تعبیر کردن ظاهر حال مسلمان. امام رحمت الله علیه بعد از این که کلام این مرد بزرگ را توضیح داده است، فرموده است و تحقیق انهو لیسد اصالت و صحه اصلا مستقلن و غلائین او شرعیان و ظهور حال المسلم او الفائل امرا مستقلا یدل علی اعتباره دلیل و غلائی و شرعی. فرموده ظاهر این است، تحقیق این است که این دوتا اصل یک اصله، منتها ما دوتا اسم روش گذاشتیم. اغلا یک قاعده و اصلی دارن و این است که هم می کنن فعل را بر صحت و این که همه اجزا و شرائط درسته. ما ظهور حال مسلم و امثال اینا یک دلیل دیگری نداریم. بله الذی یکون مورد و بناء الاغلا هو المعاملت به صحه با فعل مشکوک کنفی، و اما ظهور حال فاعل احتمال دارد که مبنای او همین مبنای این عمل، یعنی ممکن است مبنای او همان مطلبی باشد که ما در امر متقدم گفتیم، یعنی گفتیم اغلا حمل بر صحت میکنند، چیز دیگری نیست. فلکونهما امرین مستقلین مما لا وجه له و لا دلیل علیه. این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه است. خب تا اینجا حرفا رو توضیح دادیم، ولی یک حرف کوچک دیگری باقی ماند. ما در وقتی اقسام شک را بیان میکردیم چند قسم شک گفتیم؟ ظاهراً 5 قسم گفتیم. یکی شک در اصل وجود باشد، گفتیم اصالت و صحه جاری میشه. دوم شک در شرایط متعاقدین باشد. سوم شک در شرایط عوضین باشد. چهارم شک در شرایط عقد باشد. اینها رو توضیح دادیم، گفتیم این سه قسم اول آخر اصالت و صحه جاری می شود. اما یه قسم دیگری گفتی فان این که احتمال می دهیم شرط مفسدی باشد، شرط فاسدی باشد و شرط فاسد را مفسد عقل به عقل بدانیم. این مسئله، مثلا عقد ازدواج را خوانده است، نمیدانیم شرطی که مفسد عقد باشه گفته نگفته، یا میدانیم شرایطی را گفته ولی نمیدانیم این شرایط مفسد است یا نه. یه وقت شک میکنیم اصلا انکهتو و زوجتو گفت، اما به شرط انلایت خلد به هارم گفت، اینجوری که اگر این باشد یقینا شرط مفسده، شرط فاسده، اصلا این شرط را گفت یا نگفت. پس گاهی در اصل تحقق شرط حرف داریم، نمیدانیم شرط محقق شد یا نشد که بعد حالا بحث کنیم اصالت و صحت جاری میشه یا نه. گاهی شرایطی وجود دارد اما نمیدانیم این شرایط فاسد و مفسده یا نه. مثلا میدانیم در این جزوه های ازدواج، چی میشه سند ازدواج، در این سندها میدانیم یک شرایطی هست به شرط اگر چنین بود چنین شد چنان شد زن حق به طلاق داشته باشه، در 15 تا شرط. بله، این شرایط را یقین داریم که هست، منتها نمیدانیم این شرایط مفسد عقده یا نه. چرا؟ آیا عقد را معلق می کند یا معلق نمی کند؟ که اگر شرط عقد معلق شد عقد باید تنجیزی باشه، عقد تعلیقی باطله. توجه فرمودید؟ پس اصل شرط را می دانی که هست ولی نمی دانی این شرط ها موجب تعلیق عقد است، یعنی عقد معلقاً بر این شرایط خوانده شده است که در عقد تنجیز شرط است. اگر تنجیز شرط است اینا مفسده. و یا عقد معلق بر اونها نیست لذا منجز بودن عقد و تنجیزی بودنش مسلم است لذا این عقود مفسد نیست، این شرایط مفسد نیست. حالا چه باید کرد؟ آیا اصالت و صحه جاری می شود یا نه؟ بعد امام اینجور فرمودن هازا کله ما عدا صورت الاخیره المتقدمه. بله، و اما هیه، اما این صورت اخیره، ای ما یکون شک من ناحیت جعل شرط المفسد فل کلام و فیها، کلام در اینجا گاهی اختلاف از بین متعاملین فی جعل شرط المفسد و عدمه، اختلاف دارن چنین شرطی انجام شد یا نشد. پس شما شک دارید در اصل تحقق چنین شرطی. فیده ای اهد و ما اشتراط و امر مجهول و ینکر الاخر، اصلا ممکن نیست. و قد یکون فی جعله و جعل غیره بعد اتفاق ما علی اصل الاشتراط. هر دو میگن یک شرطی را گفتیم، یک شرطی را گفتیم، اما اختلاف دارن. یکی میگه که ما شرط عدم الدخول مثلا کردیم، یکی میگه ما شرط سکنا کردیم که سکنا با زن باشد، که اگر دومی باشد مفسد نیست، اولی اگر باشد مفسده. فیدعی احد ما اشتراط و خیات از صوبن و الاخر و اشتراط و خیات از صوبن معلومه که دو چیزه. بعد امام میفرماید این اختلافشون گاهی اختلاف به اقل و اکثره، گاهی اختلافشون جنبه اختلاف متباینه این دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.